انجیل متی نگاه میکنیم فصل 28 و آیه 19 دو آیه آخر رو میکنیم از انجیل متی فصل 28 آیه 19. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعلیم دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. موضوع صحبت اینه، مأموریت مسیح برای شاگردان خودش. در جلسات گذشته انجیل مرقس رو مطالعه کردیم و این مطالعه به آخر رسید و من احساس کردم به خاطر اینکه انجیل مرقس رو که به آخر رسوندیم، جالبه که به این بخش آخر اون برسیم که در انجیل متی نیز تکرار شده و ببینیم متی چگونه راجع به مأموریت بزرگ صحبت میکنه. آیا آنچه که در اینجا مکتوبه در انجیل متی دقیقا همون شرایطی هست که در انجیل مرقس هست؟ زمانی که در انجیل مرقس میخونیم دقیقا مشخص نیست و یا اینکه شرایط دیگه ای ما نمیدونیم. عده‌ای از مفسرین فکر میکنن این دقیقا همون شرایطی که خداوند ما که رستاخیز نمونده به شاگردانش میده. عده‌ای میگن یکی از اونها در فضای باز هست در بالای کوه و عده‌ای میگن نه، دعوت دیگه، مأموریت دیگه در جایی گفته شده که اینا در جایی هستن و بر سر میز غذا نشستن. در هر صورت ما نمیتونیم دقیقا مطمئن باشیم که شرایط چه بوده، اما مأموریت همونه که به شکل ذره متفاوت در مرقس و متی بیان شده، اما مأموریت اینه که خداوند به شاگردان میده رفته همه امتها را شاگرد سازید. و در انجیل متی وعده بزرگی داده شده که در آیه 20 میخونیم، خداوند چنین میگه اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم. و این مطلبیه که میخوام بهش فکر کنیم. اما ابتدا به آیه 19 فکر کنیم و اون مأموریت بزرگ. در اینجا خداوند وعدش اینی که پس رفته و من تا پایان دنیا همراه شما میباشم. خداوند میگه پس بروید و من با شما هستم. در آیه 18 چه میخونیم؟ پس عیسی پیش آمده به ایشان خطاب کرد و گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده و چون این قدرت به من تعلق داره. در آیه 19 میخونیم پس به این علت که تمامی قدرت ها در روی زمین و آسمان به من تعلق داره، خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش میگه پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید و بعد وعده اینه من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم. پس ابتدا بذارید به این موضوع فکر کنیم که تمامی قدرت در آسمان و زمین به خداوند ما عیسی مسیح عطا شده و از آن اوست. در وهله اول کاملا مشخصه که عیسی مسیح خدای زنده و حقیقی است. هیچ شکی در این موضوع نباید داشته باشید. تمامی قدرت به او تعلق داره و او به عنوان خدایی که رستاخیز کرده اعلام میکنه که تمامی قدرت خدای زنده رو داره. او برابر با پدر آسمانی، برابر با روح القدس، تمامی قدرت به او تعلق داره و این دقیقا اشاره داره به ذات خدای مسیح. و به علاوه این عبارت به ما میگه که اون دوره ای که مسیح خودش رو تسلیم پدر ساخت، این دوره با آخر رسید. اکنون او به موقعیتی برگشت که از ازل داشت، کاملا برابر با پدر آسمانی. برای مدتی او جسم پوشید، فروتن گشت و قدرت خداییش رو گویی کنار گذاشت. او انسان گشت، جسم پوشید، اون استفاده از قدرت خودش رو کنار گذاشت و جلالش رو پوشانید. البته در همه این شرایط خدا بود، اما انسان گشت، خدا انسان. حتی یک ثانی هم خدا بودنش رو از دست نداد، اما از اون قدرت خدایی استفاده نکرد زمانی که بر روی زمین بود و خود رو تسلیم شریعت ساخت. یک زندگی کامل داشت به عنوان یک انسان تا نماینده ما انسان ها و گناهکاران باشه، تا بتونه ما رو شایسته رفتن به بهشت سازه با پارسایی خودش. و او زندگی کرد وقتی که تحت شرایط بسیار سختی بود، شیطان به او حمله میکرد، وسوسه‌اش میکرد، اما در تمام این شرایط بدون گناه زندگی کرد و قوم خودش رو شایسته بهشت ساخت از طریق اطاعت کاملش تحت شریعت خداوند و بعد از طریق مرگش بر روی صلیب در شخص و بدنش مجازات ابدی قوم خودش رو از میان برداشت. از طریق زندگی او که کامل بود، اطاعت کامل بود، ما رو شایسته‌ای بهش می‌سازه. پارسایی او به ما عطا میشه. از طریق مرگش گناهان ما رو و مجازات اونها رو از میان برمی‌داره تا ما مسیحیان بتونیم به بهش برسیم. اما اکنون اون دوره تسلیم و فروتنی کنار گذاشته شده، به آخر رسید. یک زمان او مطیع اراده پدر بود، اما اکنون اون زمان گذشته. اکنون او دیگه نماینده ما نیست، اکنون دیگه بز قربانی نیست بر روی زمین، کارش رو به کمال رسونده. و اکنون چونین میگه: تمامی قدرت در آسمان و به زمین به من عطا شده، زیرا اکنون به جلال بازگشته. و مشخصه که این نشونگر این است که در مورد اتفاقایی که روی زمین میفته، مسئولیت اون به مسیح تعلق داره. او که برابر با پدر آسمانیه، تمام وقایع روی زمین به او تعلق داره، یعنی به شخص دوم تثلیث، به پسر خدای زنده این مسئولیت داده شده که پادشاه و حکمران مطلق روی زمین باشه. یعنی به ویژه کسانی که نجات یافتن، که اونها رو نجات بده، اونها رو فرا بخونه، وارد ملکوتش سازه و همه وقایع و همه نیروهایی که علیه اونها هست کنترل کنه، دشمنی‌هایی که علیه کلیسا هست محدود کنه و برگزیدگان خودش رو به جلال برسونه، زمانی که همه برگزیدگان به جلال برسن. تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده. و این کلام باید به ما مسیحیان و همچنین به شاگردان مسیح تسلی خاطر بده. شاگردان در اون زمان همچنان ترسان هستند، همچنان نمیتونن باور کنن که او رستاخیز نموده و زنده است، که او خدای زنده است که جسم پوشیده و در بین اونا بود و اکنون از قبر برخواسته و به آسمان صعود کرده و اکنون میتونن ببینن بله چنین هست. و بعد خداوند به اونا مأموریت میده در آیه 19: اون شاگردان ترسانش پس رفته، در سایه این حقیقت که قدرت من تعلق داره، همه امتها را شاگرد سازید. اون مأموریتی که شاگردان مسیح دارن اینه که برن و همه امتها را شاگرد بسازن. شاگرد سازی یعنی در بله اول ما انجیل رو بشارت بدیم، مسیح رو به مردم گمراه بشناسونیم تا بیان بدونن خدای زنده چه کسی هست و شاگرد او بشن، از او تعلیم بگیرن، از او پیروی کنن. و بعد که شاگرد شدن بلکه ایمان آوردن، ایشان را تعلیم دهی در آیه 20. پس اولین مأموریت اینه که انجیل رو بشارت بدن و شاگرد بسازن. آیه 19: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید. از همه امتها، حتی کسانی که بت‌پرستن، کسانی که خدای زنده رو نمی‌شناسن، کسانی که خدای باطلی رو پرستش میکنن، همه غیر یهودیان رو. و بعد ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. واژه تعمید دهن دادن یعنی در آب فرو بردن، به نام پدر و پسر و روح القدس. حالا دقت کنید در آیه 19 به چه شکلی این کلام بیان شده: همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را تعمید دهید. یعنی ابتدا اینا باید شاگرد بشن تا بعد بتونن تعمید بگیرن. ابتدا باید واقعا تحول روحانی رو تجربه کنن، ابتدا باید واقعا انجیل رو بشنون، مجاب گردن که گناهکارن، انجیل نجات بخش رو بشنون، موجه نیک رو بشنون. ابتدا باید بیان نزد مسیح، ابتدا باید توبه کنن، ابتدا باید شاگرد مسیح بشن، ابتدا باید مسیحی گردن و بعد که میشه اونا رو تعمید داد. پس ابتدا شاگرد سازیه و بعد تعمید دادنه. پس همه امتها را شاگرد سازید، از همه اقوام، ملت ها و نژادها اینا رو شاگرد سازید و ایشان رو تعمید دهید، در آب فرو ببرید. و تعمید نمادی است از مرگ و رستاخیز. فرد زیر آب فرو میره، تعمید میابه، این نمادی است که این مرد نسبت به زندگی گذشته است. و بعد که از آب بیرون میاد رستاخیز میکنه، نمادی هست که این فرد یک فرد تازه است، حیات دیگه ای داره، میخواد برای مسیح زندگی کنه، فرد مقدسی شده. پس تعمید صرفا نمادی از شستشوی از گناهان نیست، بلکه تصویری است از مرگ و رستاخیز. و در جاهای دیگه کتاب مقدس این رو به روشنی به ما توضیح میده. پس وقتی که یک نوکیش در آب فرو میره، تعمید میابه، نمادی است، تصویری است از مرگ و رستاخیز. و کسانی که شاگرد میشن و ایمان میارن، اینها تعمید میابن. من بیاد دارم داشتم موعظه گوش میکردم به واعظین که در امریکا بحث میکردن و دید اونها پرسبیتریان هست. اینا با تعمیدی ها متفاوتن و اینا راجب تعمید کودکان صحبت میکنن و بعد اونا میگن ما باید بچه ها رو تعمید بدیم زیرا این معمولیت بزرگی این هست که ایشان رو تعمید دهید. و بعد اون واعظ این آیات رو خوند و گفت پس همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و ایشون نتیجه گرفت که خداوند به ما مأموریت رو داده تا بچه ها رو نیز تعمید دهیم. و ایشون فراموش کرد که کسانی که تعمید میگیرن ابتدا باید شاگرد بشن، ابتدا باید شاگرد مسیح بشن تا بتونن تعمید بیابن. پس فراموش نکنید این درک از تعمید است. در گروهی از مسیحیان هستن که بچه ها رو تعمید میدن، اما ما کلیسای تعمیدی هستیم. کلیسای تعمیدی بچه ها رو تعمید نمیده. تعمید نمادی هست از اون اتفاقی که برای فرد روی میده. شما میایید نزد خداوند عیسی مسیح و توبه میکنید و ایمان میارید و بعد که میخوان شما رو تعمید بدن، گویی شما به همه میگید من در زندگی گذشته مردم و به یک زندگی تازه رستاخیز کردم. شما رو میبرن زیر آب و از آب میارن بالا. حالا برگردیم اون واعظی که در امریکا بحث میکرد و ایشون اعتقاد داشت به تعمید کودکان. این واعظ میره به اعمال رسولان فصل 2، میگه وقتی که در روز پنتکست پتروس موعظه کرد فرمان داد تا توبه کنند و تعمید یابند. و بعد چنین میگه زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه کسانی که دورند. و لذا نتیجه میگیریم که این تعمید برای کودکانه. اما در همون ادعای 39 چنین میکنیم یعنی حد که خداوند خدای ما او را فرا خواند. پس تعمید برای کسانی که نجات میابند، کسانی که فرا خونده میشن. رستگاری ابتدا صورت میگیره و بعد فرد تعمید میگیره و این تعمید تصویری است از اون اتفاقی که روی داده. وقتی که ما تعمید میگیریم به خدای زنده قول میدیم که شاگرد مسیح باشیم و از او پیروی کنیم. در صورت این مطلب کوچیکی بود در مورد تعمید و دیدگاه متفاوتی که وجود داره در مورد تعمید. اما در آیه 19 مأموریت اینه که خداوند میگه همه امت‌ها را شاگرد سازید، ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. این مطلب بسیار مهمه که چگونه تعمید دهیم. بذارید کمی این مطلب رو باز کنم و ببینیم این به زبان یونانی به چه شکل نوشته شده. ایشان را در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. در عهد جدید در جای دیگه همین واژه استفاده شده و به این شکل ترجمه شده در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید یابید. پس تفاوت این چه هست؟ به نام پدر پسر و روح القدس تعمید بدیم و یا در نام پدر و پسر و روح القدس؟ تفاوتش ساده است. اگر من کاری رو به نام خداوند انجام بدم ما به اقتدار اون کار رو انجام میدم، اما اگر کاری رو در نام خدا انجام بدم یعنی من وارد اون تجربه میشم که او به من عطا میکنه، وارد قدرت او میشم، وارد حیات او میشم، وارد خدمت او میشم. وقتی که من کسی رو تعمید میدم در نام پدر پسر و روح القدس این به اقتدار او هست، اما در نام یعنی یک رابطه هست، یک تجربه هست از زندگی مسیح از پدر پسر و روح القدس. پس بسیار مراقب باشیم که وقتی که افراد تعمید میدیم چگونه این کار انجام بدیم. ما میگیم من شما رو تعمید میدم در نام پدر پسر و روح القدس. و چرا نام خدای تثلیث در اینجا اومده؟ زیرا اگر شما در نام پسر تعمید بیابید او نجات دهنده است. شما در مسیح تعمید یافتید، شما به عیسی مسیح ایمان دارید و به مرگ او ایمان دارید، در رستگاری او سهمی دارید. اون رستگاری او مسیح برای شما فراهم کرده، اون حیات تازه رو مسیح به شما داده. اگر شما در نام پدر تعمید بگیرید شما یکی از فرزندان خدای زنده هستید، تعلق دارید به خدای زنده. شما خدا نمیشید اما وارد خانواده خدای زنده میشید، یکی از فرزندان او میشید. اون شهروندان آسمانی، برگزیدگان خداوند، کسانی که نامشون در دفتر حیات مکتوبه. پس شما در نام پدر تعمید میابید، یعنی جزی از خانواده هستید در نام پسر، زیرا مسیح شما رو نجات داده، تحت خون او هستید در نام روح القدس، زیرا این روح القدس هست که وارد روح شما شد، در دل شما ساکن هست، دیدگان شما رو باز کرد. شخص سوم تثلیث که برابر با پدر و پسر است، به شکل اسرارآمیزی که قابل توصیف نیست، در دل شما ای مسیح ساکن میشه تا وجدان شما رو بیدار سازه، تا شما رو تشویق کنه، تسلی بده، به شما هوشیار بده، هوشدار بده و مشتاق شما باشه تا شما رو نگاه داره در اون راه باریک که به حیات منتهی میشه. پس این موضوع بسیار مهمه که ما در نام پدر، در نام پسر و در نام روح القدس تعمید بیابیم. پدر که ما به او تعلق داریم، عنوان پدر آسمانی، پسر که فدیه گناهان ما رو پرداخت و روح القدس که در دل ما ساکن. پس این کل رستگاری و کل خدای تثلیث فعال تا ما رو نجات بده. آیه 19، پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید، ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، در آب فرو ببرید در نام پدر و پسر و روح القدس. بعد آیه 20 میرسیم، و ایشان را تعلیم دهید، یعنی این افرادی که اکنون مسیحی شدن باید به اینا تعلیم بدن. پس کسی که در کلیسا هست انجیل رو بشارت میده، شهادت میده، و یا مسیحی هستید راجب مسیح با دیگران صحبت میکنه، به عنوان یک مسیحی شما این کار رو در محل کار انجام میدید، با زندگیتون، با پخش موعظه ها، با پخش نوشته های مسیحی تلاش رو میکنید، شاگرد میسازید. و البته این کار ما نیست، این روح القدس است که شاگرد میسازه. این ما نیستیم که بتونیم کسی رو مسیحی سازیم، این مأموریت به ما داده شده، ما وسیله هستیم که دیگران رو شاگرد بسازیم. اما کتاب مقدس ما به درستی تعلیم میده که این کار خدای زنده است که کار رو انجام میده، و همچنان که ما تلاش میکنیم، کاملا اعتماد داریم به روح القدس تا در دل مردم کار کنه، تا اون دلهای سنگی رو نرم سازه، تا اراده اونها رو متمایل سازه که ایمان بیارن، تا اون فرد واقعا بیاد و ایمان بیاره و توبه کنه و روح القدس ذهنش رو روشن کنه، تا درک کنه که انجیل چه هست و احساس کنه گناهکاره و واقعا بخواد نجات یابه و پاسخ بده، و خداوندی که باید اونها رو عوض کنه، این کار روح القدس هست. ما شهادت میدیم، انجیل رو بشارت میدیم، موعظه رو پخش میکنیم، سهم خودمون رو انجام میدیم، اما اعتماد ما به کار روح القدسه. هر تلاشی که انجام میدیم باید توام با دعا باشه و در غیر این صورت بیفایده است، زیرا در حقیقت این کار روح القدسه که فرد رو نجات میده. و این نکته رو من باید روشن کنم همچنان که پیش میریم. سپس آیه 20 چنین میگه، ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند. واژه یونانی اینه کسی که بیداره و مراقبه و هوشیاره، مثل یک نگهبانی که بالای یک دیوار گذاشتند، بالای قلعه مراقبه که دشمن حمله میکنه. به این شکلی که باید از شریعت خداوند، از انجیل نجات بخش مسیح حفاظت کنیم. شما نمیتونید مثل یک مسیحی باشید و اینا رو فراموش کنید و فرض کنید روز شروع بشه و شما حتی فکر نکنید که چگونه باید در برابر وسوسه ها بجنگید و غیره. نه، ما بیاد داریم، مراقبیم، فرامین خداوند رو بیاد میاریم و میدونیم که ضعف های ما چه هست و مراقبیم، مثل اون نگهبان بالای قلعه مراقب وسوسه ها هستیم، مراقبی که شریعت خداوند رو زیر پا نگذاریم و نشکنیم. و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنن. میشه در اینجا تأمل کرد دوستان عزیز، ما تمامی کلامی رو که خداوند به ما گفته حفظ کنیم. متاسفانه امروز یه چیزی رسم شده در بین ایمانداران مسیحی که اکثرا در بین کاریزماتیک ها هست و حتی ایمانداران انجیلی هم دارن به این باور پیدا میکنن و چنین میگن، ما دیگه اعتقادی به وظایف نداریم، هی توی کلیسای نگید وظیفه، این کار انجام بده، اون کار انجام بده، برای مسیح کاری انجام بده. آیا ما نجاتمون از راه فیض نیست؟ پس ضرورتی نداره کاری انجام بدیم، وظیفه چیه؟ و شما انجیل رو بد تعلیم میدید، مسیح آزاده و از راه فیض نجات یافته، هی بهش نگید این کار انجام بده، اون کار انجام بده. نه، خدای زنده به ما نظر میکنه و ما رو میپذیره، کاری به وظایف نداریم. اما دوستان عزیز، این کلام خدای زنده است و چنین میگه، فرمان خداوند، ایشان رو تعلیم دهید همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند. هر قانونی که خداوند ما عیسی مسیح به ما داده، نه فقط کلامی که به زبان آورده و همچنین شاگردانش، رسولانش که عهد جدید رو نوشتن، فرامین اونها اقتدار داره برای ما مسیحیان. پس شریعت کنار گذارده نشده، ما وظیفه داریم، کارهایی است که باید اطاعت کنیم. آیا این تضادی داره با فیض؟ نه دوست عزیز، ما از راه فیض نجات پیدا میکنیم. اما وقتی که نجات یافتیم و مسیحی شدیم، شما میدونید چه کسی یک مسیحی واقعیه. یک مسیحی واقعی واقعا میخواد به آنچه را که مسیح حکم کرده حفظ کنه و تلاشش رو میکنه تا مثل مسیحی زندگی کنه، از گناه دوری کنه. بله، از راه فیض و به رایگان نجات میابیم، اما وقتی که نجات یافتیم میخوان هر آنچه را که مسیح خداوند و نجات دهنده ما حکم کرده حفظ کنیم. و دوست عزیز، ما باید این رو دقیقا درک کنیم و مراقب باشیم که این حرف اشتباه رو باور نکنیم که میگه او وظیفه نیست، شما کاملا آزادید. چون این نظری مطابق کتاب مقدس نیست و درست نیست. خداوند چون نمیگه ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند. و سپس این آیات وعده خدای زنده، و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. برای چند لحظه به این واژه فکر کنید، اینک. واژه بسیار مهمی است. در عهد جدید مرتب این واژه تکرار میشه، به ویژه در انجیل متا و مرقس ازش زیاد استفاده شده. و معنای لغویش اینه که نگاه کنید، بنگرید. اما اینو میشه ترجمه کرد به شکل دیگه، یعنی به این معنا نگاه کن و بهش دقت کن، مراقب این باش، حواست باشه. فرض کنید میشه گفت این رو بیاد داشته باش، فراموش نکن. به این شکلی که این واژه اینک به فارسی ترجمه شده، میشه اینو به این شکل ترجمه کرد و بیاد داشته باشید من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. گاهی زمینه آیات به شکلی است که میشه اونو ترجمه کرد بیاد داشته باش. اما در اینجا درست ترجمه شده وقتی که میگه اینک، یعنی به دقت نگاه کن، نظر کن، حواست باشه، فراموش نکن، نگاه کن به این موضوع. خداوند میخواد یک وعده رو بده و اکنون میگه دقت کن، من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. و این وعده خدای زنده است. در واژه یونانی اون من برش تاکید شده. البته این وقتی به فارسی ترجمه میشه نمیشه این رو درست بیان کرد. کل تاکید واژه یونانی بر اینه، من یعنی خدای زنده عیسی مسیح که رستاخیز کرده و تمام این قدرت در آسمان و بر زمین به او تعلق داره، به شما چنین میگه، من همون که مصلوب شدم بیرون شهر، گفتن مرده است، در مقبره گذاشتن، از صلیب پایین کشوندن، تدفین کردن، دور کفن پیچوندن توسط یوسف آرامتی و نیقودیموس، رهبران یهود بدن مرده مسیح رو کفن پیچی کردن، تدهینش کردن، گذاشتن توی قبر. همه میدونستن که مرده است، اما اون قبر نگهبان گذاردن، گذاشتن تو اون قبری که برای یوسف ساخته شده بود، قبر تازه، جلویش سنگ بزرگی گذاشتن، نگهبان گذاشتن، مهرمومش کردن. همه میدونستن که در اون یک جسدی هست، حداقل 12 سرباز رومی دم اون دروازه، دم اون مقبره از اون جسد نگهبانی میکرد. اکنون زنده است، رستاخیز نموده از مردگان، و اون زخمایی که روی دست ها و پاش بود زمانی که مصلوبش کردن هنوز اثر اون باقی است. اون زخم نیزه که به پهلوش زد سرباز رومی، این زخم ها باقی است. و ما میخونیم وقتی که بر توما ظاهر شد، توما حتی دستش رو اون زخم گذاشت، اما اکنون زنده است. و در اناجیل میخونیم که حداقل در طول اون 40 روز بعد از رستاخیزش 12 مرتبه بر شاگردان ظاهر شد و در یک جا به بیش از 500 نفر. و اکنون خدایی که رستاخیز کرده در برابر شاگردانش ایستاده و چنین میگه، من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما هستم. میگه نگاه کنید، اینک دقت کنید، همون خدایی که مصلوب شد، در قبر گذاشتن، رستاخیز کرد، اکنون زنده است. او خدای زنده است، بر مرگ، بر گناه، بر جهنم غلبه کرد، و من هستم که هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. نگاه کنید، دقت کنید به خدایی که رستاخیز کرد. البته ما دیگه او رو نمی بینیم، اما این امتیاز خاص شاگردان بود که او رو میدیدن و خداوند بهشون وعده میده من با شما هستم. و بیش از او به چه نیاز داری دوست عزیز؟ خدای زنده و حقیقی که بر مرگ غلبه کرده، خدایی که بر مردگان قدرت داره، خدایی که از مرگ رستاخیز کرده با شما هست. دوستان عزیز، فرض کنید یک پادشاه یا نخست وزیر یا نخست وزیر رئیس جمهور امریکا به شما میگفت من با تو هستم، با خودت میگفتی عالیه، بیش از اون چه میخوام؟ حتی رئیس جمهور امریکا هم ایرادهایی داره و وعدهشو نمیتونه حفظ کنه، با اینکه قدرتشون زیاده اونا هم ضعیف هستن. حتی اگر اونها هم به شما بگن من تا پایان دنیا با تو هستم، اولا که نمیتونه تا پایان دنیا با تو باشه، بله و او یک انسانه و اگر من در مشکلی باشم او کیلومترها از من دورتره. اما چی کسی این مطلب رو به ما مسیحیان میگه؟ خدایی که رستاخیز کرده، خداوند میگه به من نظر کنید، من هستم که هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم. از اون ضعیفترین مسیحیان این وعده براش هست که خداوند میگه اینک دقت کنید، حتی اگر ضعیفترین مسیحیان، گمنامترین مسیحیان باشید، نگاه کنید من با تو هستم تا پایان دنیا. خدایی که تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده، من تا به ابد با شما هستم، در هر دوره از تاریخ کلیسا، در هر شرایطی با شما هستم. اما سوال اینه خداوند با چه کسانی است وقتی که من تا پایان دنیا همراه شما هستم؟ اگر من بگم مسیحیم و برای خودم زندگی میکنم و فقط به دنبال خواسته های خودم هستم، زندگی بهتری داشته باشم، میگم مسیحیم، اما به دنبال چیزهای این دنیا هستم، در پی نیستم که شاگرد بسازم، در پی خدمت برای مسیح نیستم، فقط به دنبال اینم که زندگی بهتری داشته باشم، همش به فکرم این که خونه و زندگیمو بهتر سازم و ظاهرم بهتر باشه و یا هرچه، اگر زندگی من این باشه به عنوان یک مسیحی، این دنیا و آنچه که در اون هست، این جهان مادی و آنچه که به من میتونه عطا کنه، این وعده برای من نیست، هرچند که ادعا کنم مسیحی هستم. وقتی که مسیح میگه اینک من همراه شما میباشم، این به چه کسانی ربط داره؟ اگر من حتی یک مسیحی هستم و کل زندگیم صرفا برای این جهان و اکنونه، این وعده برای من نیست، بلکه این وعده برای کسانیه که رفته و همه امت ها را شاگرد می سازن، برای کسانی که برای ملکوت تلاش می کنن، خدمت می کنن. حالا چه این فرد واعظ باشه مثل پولس رسول، چه شبان کلیسا باشه و چه یکی از اعضای کلیسا مثل من و شما که تلاش می کنه و تلاشش اینه که انجیل رو به شکل به دیگران برسونه و میگه من با دیگر مسیحیان تلاشم اینه که مسیح رو خدمت کنم، از طریق دعا کردن، از طریق پخش موعظه ها، از طریق پخش کتاب های مسیحی، از طریق کمک به کلیسا، هر کاری که از دست من برمیاد، هر تلاشی که میتونم در نام مسیح انجام بدم، هر وظیفه‌ای که بتونم انجام بدم، هدفم اینه، زندگیم برای مسیح، برای ملکوت مسیح، اینکه چگونه این انجیل رو به دیگران برسونم. هدف اصلی و اولیه من اینه که برای مسیح زندگی کنم، برای خداوند و نجات دهنده خود. اگه به این شکل زندگی کنم، اون وقت این وعده برای من هست، اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه تو می باشم. پس این مطلب رو باید روشن کنم دوستان عزیز، این وعده برای همه نیست، شرطی براش وجود داره. اینکه چگونه زندگی میکنم بسیار مهمه. دوست عزیز، اگه مسیحی هستی، باید برای ملکوت زندگی کنی. بله، ما باید برای خانواده فراهم کنیم، باید برای زن و بچه فراهم کنیم، بچه ها لباس میخوان، خونه باید وامش پرداخته بشه، همه این کارا ما باید انجام بدیم. اما اولویت چه هست؟ اگه یک مسیحی واقعی باشیم، اگر نجات یافتیم و با خدای زنده سالکیم، مسیح همه چیزه، ملکوت او همه چیز، او اولویت رو داره و برای او زندگی میکنیم. در وهله اول این وظیفه ای ماست، مسیح من رو دوست داشت و برای من بود که خود رو بر روی صلیب داد، و بعد این وعده، اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم، تا پایان دنیا. دوستان عزیز، این وعده برای من بسیار مهمه، زیرا در کلام خداوند میخونیم که پایان دنیا اوضاع بسیار بسیار سخت میشه. به نظر میرسه که اکنون جهان داره به اون سو حرکت میکنه، با همه این نشانهایی که عهد جدید به ما میده، اون نشانها داره به کمال میرسه. انجیل تقریبا در 100% جهان بشارت داده شده. زدیت با مسیحیت و کلیسا بسیار شدت گرفته.
ویدیوهایی که ساخته میشه علیه خداوند عیسی مسیح و ایمان مسیح و کتاب مقدس، ضدیتی که وجود داره علیه مسیحیت، حتی در جهان غرب دارن قانون رو عوض میکنن تا مسیحیان رو و کلیسا رو غیر قانونی کنن و اجازه ندن برای اصول اخلاقی بیستن. فشار داره بسیار زیاد میشه و بدون شک ما به زمان آخر نزدیک میشیم. اما کتاب مقدس به ما میگه این وقتی که به آخر زمان نزدیک بشیم اینا بسیار شدید میشه. در کتاب مکاشفه میخونیم اون دو شاهدی که وجود دارن، یعنی کلیسا، اینا به زمین میفتن و کشته میشن و به شهادت میرسن و زیر پا لگدمال میشن و رد میشن و مسخره میشن. پس در پایان دنیا شرایط برای مسیحیان بسیار بسیار سخت میشه. پس این بسیار مهمه که خداوند ما چنین میگه: نگاه کنید، دقت کنید، من خدای زنده و حقیقی تا پایان دنیا با شما هستم. و من با خودم میگم اگر مسیح بتونه قوم خودش رو نگاه داره حتی در اون آخر زمان، وقتی که ضدیت به اوج خودش میرسه، شیطان به قدرت خودش میرسه، وقتی که اون مرد گناه میاد و اون وسیلش رو میاره تا به کلیسا و ایمان مسیحی حمله کنه، اگر خداوند عیسی مسیح قوم خودش رو نگاه داره و با اونها باشه و با اونها توانایی و تسلی بده، حتی در اون شرایط بسیار سخت آخر از زمان قبل از اینکه دوباره بازگرده، بدون شک اکنون هم میتونه این کار انجام بده، همچنان که به اون روزهای آخر نزدیک میشیم. و دوست عزیز، به عنوان یک مسیحیان نمیخواد یقین پیدا کنی و تسلی داشته باشی و هر روز این حقایق رو برای خودت ثابت کنی وقتی که همه چیز رو در دعا به دستهای خداوند عیسی مسیح میسپاری؟ آیا نمیخواد تا مسیح خداوند به شما نزدیک باشه؟ هرچند که ما او رو نمیتونیم ببینیم، اما از راه ایمان میدونیم که مسیح خداوند به ما نزدیکه و این رو گاهی ما احساس میکنیم با قدرت روح القدس. آیا واقعا نمیخواید این رو بیاد داشته باشید؟ هر روز صبح بیدار میشید، هر شب که به خواب میرید با خودتون میگید من یک مسیحی هستم، یکی از فرزندان خدا که با خون مسیح بازخرید شده و روح القدس با من هست، او که من رو هدایت میکنه در درون منه. و از راه ایمان شما میخواید نزدیک بودن مسیح رو بیشتر احساس کنید به این عنوان، از راه ایمان. ولی هر مسیحی آرزوش این هست تا برای مسیح زندگی کنه، تا او رو خدمت کنه، در هر شرایطی به او فکر کنه و دعا کنه خداوند و ملکوت تو بیاید. اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم. در پایان دو آیه رو میخونم از فیلیپیان فصل 4 آیه 11 و 12: نه آنکه درباره احتیاج سخن میگویم، زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. نیازمندی را میدانم. آیا شما نیز نیازمندی را میدانید دوست عزیز؟ و دولتمندی را هم میدانم. در هر صورت و در همه چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفتم. قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. پولس رسول چنین میگه: قدرت انجام هر کاری رو دارم در مسیح خداوند که مرا قوت میبخشه. و من وقتی که به زندگیم نگاه میکنم، در زندگیم ضعف‌ها و شکست‌های بسیار زیادی داشتم، اما همچنین به شکل مرتب دوره‌هایی بود که وقتی دعا کردم و از خداوند خواستم، خداوند به من یاری داد و توانایی داشتم تا او رو خدمت کنم و خداوند به من توانایی داد. و من مطمئنم اگه یک مسیحی واقعی باشید، شما چنین تجربه‌ای داشتید. از اون روزی که ایمان میارید تا روز آخر در میابید که خداوند با شما هست. اکنون 66 سال میگذره از روزی که من ایمان آوردم و این تجربه من به عنوان یک شبان پیر کلیسا و این تجربه هر ایماندار پیری هست که من میشناختم. و علی‌رغم همه ضعف‌های ما، خداوند ما وفادار هست و هرگز ما رو ترک نمی کنه. دوم تسالونیکان فصل 2 آیه 7-8: زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند، فقط تا وقتی که آنکه تا به حال مانع است از میان برداشته شود، آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قدرت و آیات و شگفتی های دروغین. در این شرایط نیست خداوند ما عیسی مسیح با قوم خودش است که به او اعتماد میکنند، که نماینده های او هستند و انجیل رو دوست دارند و به دیگران میرسونند. خداوند حتی تا اون روز آخر نیز با اونها خواهد بود. لذا وظیفه ما مسیحیان این هست تا ایشان را تعلیم دهیم که همه امور را که به شما حکم کردم حفظ کنند و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم.